خارجی الان هم کمی اقتصادی دیگه.
بعد میشه آقاید یعنی دیگر هستم اطلاع من مشکلات دارتون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
آيدو السلام عليكم آقای دکتر آبنار استاد عزیز جناب آقای آبنار صدای من دارید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. همونطور که مستحضرید امروز جلسه دوم از حکمرانی اقتصادی هست که در خدمتون هستیم. امروز آقای دکتر آبنار عزیز اگر ارتباطشون با ما برقرار بشه قراره در مورد حکمرانی و مالیه، مالیات، بودجه و گمرک صحبت کنن. انشالله تا لحظات دیگه آقای دکتر به جمع ما میپیوندن. جناب دکتر آبنار، استاد آبنار عزیز، آقای دکتر سلام علیکم، صدای من دارید؟
سلام آقای دکتر،
حالتون خوب انشالله؟
ممنونم، متشکر، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، وقت شما هم بخیر. ما با اجازهتون دیگه قرآن رو پخش کردیم و سلام علیک با عزیزان حاضر در کلاس داشتیم. الان اگر حضرت علی آماده هستید کلاس در اختیار شماست.
آره، من دارم که فایل PDF رو نصب میکنم رو سیستم لپتاپ.
بله بله،
خدمتتون عرض کنم تا یه بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله رب العالمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و خیر مقدم خدمت همکاران در تالار فضای مجازی کلاس مالی و حکمرانی. خب بحثی که ما امروز داریم دوستان در خصوص مالیه و حکمرانیه. در مباحث علم اقتصاد معمولاً مالیه عمومی به بررسی سیاست‌های اقتصادی و همینطوری ایدئولوژی‌هایی که در مباحث اقتصادی مطرح هستش تا بتوانه بر اساس آن نقش دولت را در اقتصاد تبیین کنه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که مالیه عمومی مرز بین اقتصاد و سیاست هستش و در حقیقت در این علم شماها بررسی خواهید کرد اندازه دو حالت دولت در اقتصاد چقدر است. سیاست هایی که دولت در اقتصاد دنبال خواهد کرد آیا در راستای تأمین منافع اجتماعی هست یا در راستای تأمین منافع دولت و بر مبنای چه منطقی دولت هزینه خواهد کرد تحت عنوان هزینه های اجتماعی. بنابراین مهمترین بحثی که در مالی عمومی مطرح هستش بحث مالیات هاست. میدونید که مالیات ها در همه کشورها یکی از ارکان اساسی کسب درآمد توسط دولت هاست. در کشور ایران با توجه به این که منابعی غیر از منابع مالیاتی وجود داره شاید به این شق مسئله یعنی بخش درآمدهای مالیاتی کمتر توجه شده که در مباحثی که الان مطرح خواهیم کرد خدمت دوستان اشاره خواهیم کرد که دلیل این که دولت بایستی بیشتر به بحث مالیات ها توجه کند چیست. اولین الزامی که معمولا دولت ها بایستی مد نظر داشته باشن برای توجه به بحث مالیات ها بحث این است که درآمدهای نفتی درآمدهای ناپایداری هست. شماها شوک‌های نفتی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار بودند و اقتصاد ایران را در یک شرایط سیکلی و رکودی قرار دادن مطالعه کردید و آخرین شوک نفتی که هم وارد شد و همینطوری آثار اون در اقتصاد شماها در درآمدهای اقتصادی شماها دیدید در حقیقت کاهش شدید قیمت نفت ظرف چند سال قبلی بود. پس بنابراین میدونیم که درآمدهای نفتی تحت شعاع در واقع مسائل سیاسی بین المللی و همینطور قیمت نفت. آی دکتر یه مقدار این نویزه صدای
من های قیمتش صدای دو سه روزی که برای بود میفرستیم.
یکی دیگه از بحثایی که ضرورت توجه به درآمدهای مالیاتی را در واقع تبیین خواهد کرد،
و این وایت دادم بهتون توی واتساپ،
این هستش که درآمدهای مالیاتی پایدار هستند، به خاطر این که همین پایداری درآمدهای مالیاتی میتواند به عنوان یک از
رسولت
ها و منابع درآمد محسوب
بشه. خب شمارهایی که داشتیم درست کردیم گذاشیم توش. حالا
آقای دکتر لطف میکنید میکروفونتون رو قطع کنید شما. آقای دکتر خب دوستان صدای منو که دارن. بنابراین بحث مالیات ها از حیث پایداری درآمد ها از اهمیت است. یکی دیگه از الزاماتی که ما بایستی حتما توجه کنیم به بحث مالیات ها آثار زده تورمی آن هستش. ببینید معمولا در مباحث اقتصادی به بحث مالیات ها تثبیت کننده های خودکار میگن. یعنی چی؟ یعنی این که یکی از متغیرهایی که در واقع استابیلیزیشن خواهد کرد به صورت خودکار و سیستمی اقتصاد را به سمت تعادل و ثبات حرکت خواهد داد بحث مالیات هاست و به عنوان یک اهرم زده تورمی از اون استفاده میشه. یعنی چه؟ یعنی زمانی که در واقع دولت احساس کنه که میزان نقدینگی و حجم نقدینگی در جامعه بسیار بالا هستش، لاجرم باید یک سیاست انقباضی را اعمال کنه که بتونه حجم نقدینگی در جامعه را بیشتر کمتر کنه، بیشتر جذب کنه، فریز کنه و منجر به در واقع کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع اون تورم بشه و اون هم بحث در واقع خود مالیات هاست. پس این الزامات باعث میشه که ماها به عنوان در واقع یک حکمران اقتصادی به اینها توجه کنیم. حکمرانی خوب در حقیقت یک مؤلفه‌ای بود که جلسه دیروز بحث کردیم. سه تا رکن اساسی در تعامل با همدیگه قرار دارن: دولت، جامعه مدنی و همینطوری بخش خصوصی. برایند ارتباط سگانه بین دولت، بخش خصوصی و همینطوری جامعه در حقیقت مدیریت بهینه چیه؟ امور عمومی جامعه هستش. برایند بهینه همون حکمرانی خوب هستش. یعنی چی؟ یعنی این سه تا مؤلفه بایستی با هم در تعامل قرار بگیرن تا بتوانند یک مدیریت بهینه را برای در واقع اقتصاد برمقام بیارن. خب بحثی که باز ما در اینجا قاعدتا بایستی به اون بپردازیم مباحثی است که معمولا در ارتباط با مقوله مالیاتی بحث انگیزه پرداخت مالیات توسط مدیران مالیاتی. انگیزه پرداخت در حقیقت بر مبنای اعتماده، یعنی اعتماد بین مدیران مالیاتی و همینطوری در واقع مالیات ستان‌ها یا دولت هستش. اگه انگیزه بین مدیران مالیاتی و مالیات ستان‌ها ایجاد بشه، این اعتماد در واقع ایجاد بشه، پس بنابراین چی؟ فرایند مالیات ستانی توسط دولت چی میشه؟ آسان‌تر میشه. پس بنابراین هر چقدر میزان اعتماد بیشتر بشه و تمایل مدیان مالیاتی و مردم فعالین اقتصادی بنگاه‌ها به پرداخت مالیات بیشتر هستش و بنابراین میتواند از محل درآمدهای مالیاتی نسبت به تأمین کالاها و خدمات عمومی در واقع اقدام کنه. پس نتیجه گرفتی به برایند این رابطه متقابل اینه که بین دولت و جامعه و همینطوری بخش خصوصی یک اعتمادی باید ایجاد بشه که این اعتماد منجر به چی؟ پرداخت مالیات ها خواهد شد. خب بحثی که باز ما دنبال خواهیم کرد اینه که عناصر اصلی سیستم مالیاتی، عناصر اصلی سیستم مالیات ستانی چی هستن؟ یکی مشروعیت دولت. ببینید در بحث مشروعیت دولت به مؤلفه های قوانین، مقررات و همینطوری دستورالعمل هایی که معمولا دولت برای نظام مالیات ستانی اعمال خواهد کرد بایستی توجه بشه. هر چقدر اعتماد متقابل بین مالیات دهندگان و مالیات ستان ها بیشتر بشه، انگیزه بیشتر ایجاد خواهد شد. اعتماد متقابل نشان دهنده اقتدار و مشروعیت اقتصادی دولت در بخش مالیات هاست. ما در مباحث بعدی صحبت خواهیم کرد که بر اساس در واقع آخرین آماری که وجود داشته، بین 40 تا 100 هزار ما فرار مالیاتی داشتیم. بین 40 تا 100 هزار فرار مالیاتی ما داشتیم. حالا عوامل متعدد در این قضیه دخیل خواهند شد که به تناوب ما جلوتر بریم، اینو در حقیقت صحبت خواهیم کرد. تمایل مالیات دهندگان به پرداخت که نشد گرفته از بحث اعتماد و کارایی دولت. ببینید اینجا یک بحثی وجود داره که دولت کارا بایستی درآمدهای مالیاتی را که کسب خواهد کرد در سرفصلها، چه در حوزه بودجه، در سرفصلها، چه در حوزه عمرانی، در سرفصلها، چه در حوزه تامین کالاهای عمومی و خدمات، برای دولت اینها را چیکار کنه؟ در واقع برای جامعه اینها را به در واقع ارمغان بیاره. پس این نشون میده که دولت قدرت پاسخگویی خودشو بالا برده. یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب هم همین بود که بر مبنای اون اصول حق پاسخگویی و مطالبه گری باید وجود داشته باشه. پس مالیات دهنده بایستی بداند که میزان مالیاتی را که پرداخت خواهد کرد هدفمند هزینه خواهد شد. خب حالا من حیث مجموع مالیات هایی که در واقع گرفته میشه به سه دلیل: تأمین بار مالی دولته که ما صحبت خواهیم کرد، یکی از در واقع رویه هایی که معمولا ما داریم بحث در واقع تأمین بودجه هستش، اهداف بازتوزیع داره بر اساس قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حداقل رفاه هستش، یک منبعی باید وجود داشته باشه، یک در واقع مأخذ درآمدی باید وجود داشته باشه که دولت بتونه نسبت به تأمین هزینه‌های خودش در واقع اقدام کنه. و این منبع تأمین مهمترینش هم درآمد هاستش که ضرورت در واقع مالیات ستانی رو ما اینجا تبیین کردیم. اهداف تنظیمگری یا رگولاتوری هستش. خب ببین دولت‌ها بر اساس در واقع منشورات و بر اساس قوانین بالا دستی که دارن به منظور اجرای عدالت در سطوح مختلف اقتصادی، به منظور جلوگیری از شکاف‌های طبقاتی، ممکنه که اقدام با مالیات کنن در مقاطع مختلف بر بخش‌های مختلف. بحث مالیات بر ثروت، بحث مالیات بر عایدی سرمایه که هرچی جلوتر بریم صحبت خواهیم کرد، بحث مالیات بر مسکن. پس بنابراین این شرایطی که الان در اقتصاد کشور ما حاکم هست و می‌بینیم که یک گپ و یک شکافی تحت عنوان فرار مالیاتی وجود داره، این یک آسیب جدیه. یعنی نشون میده که یکی از این در واقع عناصر و یکی از این اصول که اهداف تنظیمگری و یا بازتوزیعی باشه قطعاً خلأ ایجاد شده، که این خلأ باعث شده که یک فرار مالیاتی بین 60 تا 100 هزار میلیاردی در کشور ما وجود داشته باشه. خب در تمام کشورها بر اساس شاخص‌های در واقع بین المللی یک شاخصی داریم تحت عنوان شاخص موفقیت لامالیاتی. هر چقدر بیشتر بتوانند مالیات پرداخت کنند و بتوانند در واقع مردم را متقاعد کنند، اعتماد مردم را جلب کنند که مالیات بیشتری را کسب کنند، قطعاً میزان درآمد مالیاتی و میزان موفقیت سیستم مالیاتی اون کشور بالاتره. ببینید دوستان، بحثی که ما اینجا الان مطرح کرد هستش اینه که شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در حقیقت یک عیارسنج هستش به منظور موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها یا یک سیستم مالیاتی در سیستم در واقع مالیات ستانی. خب این در کشور ما چقدره؟ ببینید برای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برابر با 33.8 بوده، یک در واقع شاخصیه که نشون دهنده شرایط بهتری هستش برای کشورهای عضو این سازمان، اما در کشور ما 7.8. خب این نشون میده که یا میزان مالیات‌هایی که کسب کرده و درآمدهای مالی کسب شده بسیار پایین هستش، یا تولید ناخالص ملی ما پایین هستش که در واقع ضریب این شاخصه پایین اومده، و یا این که در واقع یک آسیب‌ها و خلاهای تحت عنوان فرارهای مالیاتی قضیه وجود داره. خب حالا دلایل پایین بودنش رو باید بررسی کنیم به عنوان یک حکمران، خوب ببینیم که چرا این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بالا هستش اما در کشور ما این شاخص پایینه. ببینید اگه دقت بفرمایید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد کشور ما توسط نهادهای بخش عمومی انجام می‌شود. نهادهای عمومی که تحت عنوان در واقع نهادهای خصولتی ممکنه قرار بگیرن، یعنی در یک شرایط خاصی، خدمتتون عرض کنم که دولتی است، در شرایط دیگه که در حقیقت میخوان مالیات پرداخت کنن خودشون بس دولت رو به بس دولت بس میکنن پیمان میدن، و در شرایطی که در حقیقت مباحث مربوط به پرداخت پاداش ها و سوداوری هستش به بخش خصوصی. خب پس در این شرایط چه عاملی باعث شده این ضریب شاخص برای کشور ما پایین بیاد؟ مثلا دلایلش چیه؟ ببینید اگه ما بیاییم فعالیت های اقتصادی این نهادها، نهادهای عمومی که فعالیت زیادی دارند، درآمدزایی زیادی دارند، اینها را در حقیقت در نظر بگیریم، پس مالیات از اینا هم گرفته بشه، پس مطمئنن میزان این شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی هم افزایش پیدا خواهد کرد. دلیل دوم چی؟ دلیل دوم درآمدهای نفت و گازه. ببین درآمد نفت و گاز و منابع طبیعی و مواد خامی که در طبیعت وجود داره همه متعلق به مردمه. پس بنابراین اگه اینو تحت عنوان یک مالیات از مالی پرداختی مالیات از سمت مردم دولت در نظر بگیریم، پس این نشون میده که چی؟ میزان این شاخص هم افزایش پیدا خواهد کرد. بحث سوم اینه که در رابطه با پرداخت مالیات توسط کسب و کارها در کشورهای در واقع خارجی یا در کشورهای توسعه یافته معمولا با پرداخت مالیات ها بسیاری از هزینه های مبادله فعالیت های آنها بر اثر تدارک و تمهیدات کالاهای عمومی که توسط دولت در واقع ایجاد شده خود به خود این هزینه مبادله کاهش پیدا میکنه، اما این در کشور ما وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که دولت در قبال مالیاتی را کسب کرده، فعالیت ها کالاهای عمومی را تولید کرده که میزان هزینه مبادله پایینه. یه مثال خواهیم زد. شما فرض کنید که در توجیه فنی اقتصادی ایجاد کارخانه های سیمان بحث زیست محیطی در واقع این پروژه هم بسیار اهمیت داره، به خصوص برای در واقع مناطقی که در اطراف کارخانه های سیمان هستند. خب بر اساس قوانین کارخانه های آلاینده بایستی بخشی از هزینه های مربوط به در واقع آلایندگی، ضرر زیان های مربوط به آلایندگی، هزینه های بهداشتی مردم منطقه رو تامین کنه. ببینید اینجاست که ما هزینه های مبادله رو میبینیم که در کشورهای توسعه نیافته افزایش پیدا میکنه، اما در کشورهای توسعه یافته این کارو چیکار میکنه؟ در حقیقت انجام میده، کالای عمومی خریداری خواهد کرد، در اختیار اون مردم منطقه قرار میده که باعث کاهش هزینه های مبادله بشه. دلیل دیگر بحث پایین بودن این شاخص بحث کسورات بازرسگی و تأمین اجتماعیه. کسورات بازرسگی و تأمین اجتماعی در حقیقت بخش عمده‌ای از مطالباتی هستش که کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی اونش خواهی که پرداخت میکنن. اگه حتی ما اینو تحت عنوان یک بخشی از مالیات رو در نظر بگیریم، پس این ضریبه افزایش پیدا خواهد کرد. لذا ببین با توجه به این مسائلی که خدمتون عرض کردیم، قطعا بایستی در خصوص اصلاح رویه‌های مالیاتی، در خصوص سیستم‌های مالیاتی بایستی اصلاحات عمیقی صورت بگیره. حالا این اصلاحات عمیق چه زمانی بایستی صورت بگیره و چگونه بایستی صورت بگیره؟ خب این مباحثی که قطعا بایستی در اقتصاد حکمرانی بس بشه، چون گفتیم اقتصاد حکمرانی یک بحث تخصصی هستش که به ماهیت در واقع مباحث حکمرانی و کاربردهای آن در اقتصاد می‌پردازه که با تکنیک‌های و ابزارهای ریاضی مالی و اقتصادی به تجزیه تحلیل می‌پردازه. اما حکمرانی اقتصادی چارچوب‌ها و کاربردهای سیاست‌گذاری رو بررسی خواهد کرد. حالا چه مشکلات و چالش‌هایی ما در نظام حکمرانی مالیاتی داریم؟ نظام حکمرانی مالیاتی در کشور ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟ ببین اولین چیزی که به ذهن هر خواننده و در ذهن هر نقادی، در ذهن هر در واقع کارشناسی میگنجه، عدم تناسب منابع و مصارفه، یا به عبارتی دخل و خرج با هم نمیخونه و این باعث میشه که معمولا در اون بخشایی از بودجه که ما دچار کسری شدیم به خاطر این که خود سازمان مالیاتی کاملا وابسته به دولت هستش، فشار خواهد آورد که از محل وصول بیشتر مالیات، درآمدهای مالیاتی کسر بودجه را جبران کنه. مشکل دوم سیستم مالیاتی ما از نظر حکمرانی تسلط بودجه‌ایه. یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که بودجه کشور با کسری مواجه گردیده به دلیل عدم تحقق پیشبینی در فروش نفت، خواه ناخواه سازمان مالیاتی به عنوان یک ابزار در دست دولت و رئیس جمهور، یک ابزار گردآوری و جمع‌آوری مالیات هاست. ببینید که در اون زمان چیکار میکنن؟ به سمت جمع‌آوری بیشتر مالیات ها خواهند کرد. بس سوم، بس هزینه تراشی هایی هستش که توسط دولت خواهد شد. یعنی علی رغم تمام در واقع تلاش هایی که دولت خواهد کرد به منظور افزایش، خدمتون عرض کنم که درآمدهای مالیاتی، اما در کنار اون باز همچی هزینه هایی وجود داره که قطعا منجر به ناکارآمد بودن سیستم مالیاتی میشه. عدم حکمرانی یک پارچه از جمله مؤلفه های بسیار بسیار با اهمیتی هستش که همچنان سیستم مالیاتی کشور ما با اون روبرو هستش. به هر حال این یک فعال اقتصادی موقعی که دنبال در واقع واردات کالا هستش بایستی به گمرک مراجعه کنه، بایستی به سازمان مالیاتی مراجعه کنه، بایستی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنه. ببینید در صورتی که اینها یک پارچه بشه، فردی که وارد کننده کالا به گمرک هستش هم حقوق ورودی گمرک، عوارض و تمام هزینه‌های گمرکی رو پرداخت خواهد کرد، هم بحث‌های مالیاتی رو همونجا در واقع تسویه خواهد کرد و هم بحث‌های تامین اجتماعی. در صورتی که همچنان این هماهنگی در بین تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی و همینطوری گمرک ما وجود نداره. خیلی هم جالبه که سازمان مالیاتی و گمرک زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند. هر دو از یک وزیر تبعیت خواهند کرد، از سیاست‌گذاری های یک وزیر تبعیت خواهند کرد. بحثی که باز اینجا وجود داره بحث عدم استفاده از سیستم های هوشمنده. در سیستم های مالیاتی های پیشرفته معمولا از رویه های هوشمند استفاده خواهند کرد برای در واقع اخذ مالیات ها. یه مثالی من خدمتتون بزنم، احتمالاً برای دوستانی که به خارج از کشور حالا یه مسافری داشتن، یه ماموریتی داشتن، اگه خریدی احیانا داشتین، شماها در برگشت به عنوان یک شهروند در فرودگاه که می‌خواید در واقع پاس بگیرین و کارت پرواز بگیرین، اونجا تمام مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در اون کشور شما خریداری کردید به شما نقدان پرداخت می‌کنه. این نشون میده که این سیستم مالیاتی اونجا یک پارچه و هوشمنده. شماها در فلان شهر اون کشور در 500 کیلومتری در 1000 کیلومتری در واقع مرکز کشور یا همون فرودگاه خریداری کردی، ولی در فرودگاه در داخل بحثی که باز اینجا وجود داره، بحث بالا بودن حجم پرونده های مالیاتی به مراجع دادرسیه. چرا این اتفاق باید بیفته؟ ببینید اینجا ما بحث تعارض منافع رو دیروز مطرح کردیم، به عنوان یکی از مباحث مطرح کردیم. بعد گفتیم که اگه مؤدی مالیاتی شکایتی داشته باشه از مالیات ستانها باید کجا اینو مطرح کنه؟ معمولاً بایستی در یک مرجع تخصصی این قضیه بررسی بشه و مرجعی که بلا در واقع طرفین یا مرجع الطرفین باشه. اما اینجا هیئت‌های حل اختلاف‌های مالیاتی در حقیقت وابسته به خود سازمان مالیاتی کشور هستند و اونها در انشاء آرا، در قضاوتایی که در خصوص بحث مالیات ها با مدیان در واقع خواهند داشت، معمولا سعی خواهند کرد که سمت سوی در واقع خود سازمان مالیاتی و محکوم کردن اون مدی مالیاتی پیش برن. پس این یک بحث تعارض منافع است که در اقتصاد ایران به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات گریبانگیر سیستم مالیاتی شده. بحث هفتم بحث توسعه نیافتگی فرهنگ مالیاتیه، حالا چه از سمت مودی و چه از سمت در واقع مالیات ستان ها. به هر حال اصلی ترین عاملی که میتونه بسیاری از مشکلات سیستم مالیاتی کشور را حل کنه، توسعه و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات. ببینید که در بسیاری از در واقع کشورهای توسعه یافته، در کنار مبانی تدریس در واقع کتب درسی کلاس اول ابتدایی دوم سوم و همینطور تا دبیرستان، حتما از مباحث اساسی اقتصاد اون کشور هم مطرح خواهند کرد. ضرورت پرداخت مالیات ها چیه؟ یعنی چه دانش آموز بایستی یاد بگیره که این مالیاتی که داره در واقع پرداخت خواهد کرد در آینده به درد کشورش خواهد خورد، برای تأمین نیازهای بهداشتیه، برای تأمین آموزش رایگان در مقاطع بالاتر. پس ببینید این بحث فرهنگ مالیاتی بایستی از همون مراحل اولیه و مراحل ابتدایی که فرد وارد جامعه خواهد شد و اون هم فرض کنید که مدرسه ابتدایی باشه، بایستی پیگیری بشه که نهادینه بشه و به عنوان در واقع یک مدل و الگوی ذهنی مثبت در ذهن این دانش آموز و موقعی که وارد فضای کسب و کار و در واقع مقاطع بالاتر شد، در حقیقت این الگویی باشه که بتونه بر اساس اون مالیات رو پرداخت کنه. بحث عدم شفافیت و فقدان بانک جامع اطلاعاتیه. این یه مقداری تو بحث چیز ببخشید میشه جامع یعنی کامل. عدم شفافیت و فقدان بانک اطلاعاتی، یعنی الی رغم این که سازمان مالیاتی یک سازمانی هستش دارای تشکیلات در واقع عریض طویلی هستش، اما هنوز شفافیت اطلاعاتی در خصوص سامانه ها برای شناسایی صنوف، برای شناسایی فعالان اقتصادی، برای شناسایی میزان درآمدها و و و غیره وجود نداره. اگه وجود داشته باشه، بحث تعارض منافعی که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، سیستم دو دفتری در بررسی صورت‌های مالی برای فعال بخش خصوصی وجود نداره. چرا؟ چون که خلأ را احساس کرده که یک بانک جامع اطلاعاتی وجود نداره، بنابراین در این شرایط چیکار می‌کنه؟ در حقیقت ورود پیدا میکنه به بحث دو دفتری و این هم از مصادیق فرار مالیاتی هستش. معافیت های مالیاتی پنهان، این یکی از اون اساسی ترین معضلات اقتصاد کشور ما هستش که بسیاری از نهادها ممکن از پرداخت مالیات ها در واقع چی باشن؟ معاف باشن و این خودش در واقع میتونیم بخشی از درآمدهای مالیاتی ما را کاهش بده. بحث بعدی ما بحث همه کار بودن سازمان مالیاتی در فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی مالیاتیه. ببینید به عنوان مصادیق دو تا در واقع کیس استادی را در حوزه مالیات بر مسکن که قانونش تصویب شده در واقع ابلاغ شد به دولت و دولت هم به تبع ابلاغ کرد به دستگاه ها، اینو من آوردم که بحث کنیم و آسیب هاشو بررسی کنیم. و بحث در واقع مالیات بر عایدی سرمایه. ببین اگه در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی سندیکاها، اتحادیه‌ها، اصناف، مسئولین اینها در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی مشارکت داشته باشن، قطعاً اون خلاها و روزنه هایی که منجر به فرار مالیاتی می شود کاملا بسته می شود. یکی از بچه ها پرسیده که سیستم دو دفتری چیست؟ ببین سیستم دو دفتری الان دیگه رایجه. اکثر شرکت هایی که در بخش خصوصی دارن کار می کنن در واقع حسابرس موقع تنظیم صورت های مالی و حساب های این شرکت خب به منظور این که شرکت را زیانده جلوه بده عدد سازی می کنه، یک صورت مالی را تنظیم می کنه و صورت مالی را تنظیمی را تحویل در واقع مالیاتی میده. سازمان مالیاتی هم نگاه میکنه که بله این صورت مالی در واقع نشان دهنده روابط مالی این شرکت هستش با سازمان مالیاتی، زیانده هستش و بنابراین مالیاتی به اون تعلق نمیگیره و خودش از مصادیق فرار مالیاتی. حال یک دفتر دیگه یا یک صورت مالی دیگه بر مبنای مصادیق، بر مبنای پارامترهای صحیح و دقیق و آمار اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی و صورت‌های سود و زیان تنظیم خواهد کرد که اون در واقع تحت عنوان صورت مالی پنهان یا دفتر پنهان هستش. اونو میبره به بانک ارائه میده چون بانک میدونه که اگه بخواد به فردی در واقع وام پرداخت کنه حتما بایستی یا شرکتی وام پرداخت کنه حتما بایستی سوده باشه. بنابراین صورت مالی زیانده دفتر اول که به صورت تصنعی بود اگه ببره تحویل بانک بده هیچ گونه در واقع تسهیلاتی به اون پرداخت نخواهد شد. اما صورت مالی که در واقع تحت عنوان دفتر دومان پنهانش هست تحویل بانک میده و با توجه به صورت مالی که سوده بوده تسهیلات خواهد گرفت و این از مصادیق فرارهای مالیاتی و مشکلات و چالش نظام مالیاتی ماست. خب اینجا ما مصادیقی را خدمت دوستان آوردیم چون به هر حال با توجه به مباحثی که ما مطرح کردیم نیاز بود که به صورت کاربردی در خصوص مسائل حکمرانی خوب در اقتصاد صحبت کنیم. در مالیه ما میگیم که بایستی شفافیت، بایستی اجرای قانون و همینطوری بایستی کیفیت اجرای قانون مد نظر ما باشه. ببینید در بحث مالیات بر خانه های خالی بر اساس قانون بند اول اومده گفته چی؟ طبق قانون معافیت مالیاتی خانه‌های خالی در شهرهای زیر 100,000 نفر جمعیت وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی شهرهایی که زیر 100,000 نفر هستن هر کسی که اونجا خونه خالی داره یا خونه داره یا واحد سازمانی داره نیازی پرداخت مالیاتی است. ببین پیامد این تصمیم چیه؟ پیامد این تصمیم مربوط به معافیت خانه های خالی در شهرهای زیر 100,000 اینه که همه سرمایه گذاران ملکی به سمت شهرهای کوچک زیر 100,000 نفر حرکت خواهند کرد. اونجا سرمایه گذاری میکنن. ببین یعنی ما اومدیم یک خلأ قانونی را ایجاد کردیم. در این خلأ قانونی سرمایه گذار با یک محاسبات اقتصادی و یک پیشبینی دقیقی که ناشی از خلأ قانون هستش میاد سرمایه خودش رو حرکت میده به سمت در واقع شهرهای کوچک. حالا فرض کنید که شهر پرند یا شهر مثلا شهرهای اطراف تهران یا شهرهای اطراف تحت عنوان شهرهای فرعی در نظر گرفته میشوند. خب ببین با این کار ما اومدیم چه کار کردیم در حقیقت؟ با این معافیت مالیاتی در حقیقت سوداگری بیشتر را در این شهرهای کوچک، سفته بازی بیشتر را در این شهرهای کوچک ما داریم رواج میدیم. لذا خلاهایی که در قانون اینجا وجود داره منجر به نوعی فرار مالیاتی و از طرف دیگه کاهش درآمد مالیاتی کشور خواهد شد. بحث دومی که در اینجا مطرح هستش معافیت خانه‌های دوم در شهرهای فرعی از مالیاته. یعنی چه؟ شما در تهران مشغول هستید و ممکنه که در شیراز هم یه خونه داشته باشید. پس بنابراین خونه دوم شما که در شهر فرعی شما هستش در واقع معافیت از مالیات داره. پیامد این قانون چیه؟ قانون معافیت خانه دوم. یعنی ما اومدیم عملا گفتیم به محتکران، به سرمایه گذاران املاک گفتیم بیا برید احتکار کنید ملک، سفته بازی کنید ملک رو در شهرهای غیر از شهر اصلی خودت. شما میگی محل زندگی من در تهران هستش. خدمتتون عرض کنم که یه خونه هم فرض کنید در فیروزکوه دارم، یه فرض کنید یه خونه هم در مثلا شهر فرعی مثلا همدان دارم. این باعث میشه که در حقیقت فردی که در تهران داره زندگی میکنه و در اصفهان هم یه خونه دومی داره و داره سرمایه گذاری میکنه به عنوان شهر فرعیش از پرداخت مالیات معاف هستش. پس ببین این خلأ قانونی سیاست گذار بایستی قانونگذار بایستی با توجه به تمامی ابعاد مسئله نسبت به وضع قانون اقدام کنه که از این گونه خلاها جلوگیری بشه. حالا جلوتر که بریم بررسی خواهیم کرد که چقدر در حقیقت ما فرار مالیاتی از رهاورد این مسائل خواهیم داشت. در قانون سوم گفتیم معافیت خانه های خالی تحت مالکیت اعضای خانواده از مالیات. این در قانون اومده در بند سوم. دیگه چی؟ دیگه که اگه پدر خانواده یه خانه خالی داشت میتونه این خونه خالی که استفاده ازش میکنه اینو انتقال بده به چی؟ انتقال بده به همسرش، انتقال بده به فرزند پسرش، انتقال بده به فرزند دخترش. ببینید یعنی عملا اومدیم گفتیم که سرپرست خانوار، عملا اومدیم گفتیم که احتکار کننده خانه، عملا اومدیم گفتیم که سرمایه گذاره بخش مسکن. شما به خاطر اینکه مالیات پرداخت نکنید بیایید فقط یک واحد مسئولی به اسم خودتون باشه، مابقی رو انتقال بدید. یعنی داریم تشویق به تغییر در مالکیت خواهیم کرد. خب حالا چه آثاری داره این تشویق به تغییر مالکیت؟ صرفا منجر به سوء استفاده محتکران میشه از این معافیت مالیاتی. چرا؟ چون که ما در این قانون هیچ گونه شرطی یا غیری تحت عنوان کف سنی یا حداقل سن ما نمیبینیم. به هر حال برای تشخیص جوان بودن یا نبودن باید یک شاخصی وجود داشته باشه، یک عیاری باید وجود داشته باشه که ما بتونیم بر اساس اون عیار در واقع بحث تغییر مالکیت و همینطوری معافیت خانه‌های خالی رو چیکار کنیم، به درستی دنبال کنیم. اما باز خلایی که اینجا ایجاد شده صرفا یک تشویق بوده به سمت تغییر مالکیت و همینطوری در واقع چی؟ استفاده از معافیت مالیاتی. خب باز در قانون مربوط به مالیات خانه‌های خالی چی اومده؟ گفته که اگه نسبت خانه‌ها در کشور به خانوارا به عدد 1.25 برسد مالیات ستانی متوقف بشه. اگه نسبت خانه ها در کشور به خانوارها به 1.25 برسد مالیات ستانی متوقف بشه، در صورتی که همین الان در شرایط فعلی این شاخص 1.14 هستش. ببینید این برتری عرضه نسبت به تقاضا کمکی به حل مسکن عملا نمی کنه. فقط ما اومدیم چیکار کردیم؟ با در واقع با قید شهرهای زیر 100,000 نفر، با قید در واقع خانه های فرعی در خانه های خالی در شهر فرعی، با قید در واقع تغییر مالکیت به اعضای خانوار، اومدیم راه های عدم پرداخت مالیات را به در واقع سرمایه گذاران در بخش ملک، محتکران خانه ها داریم یاد میدیم. ببینید این بند با عدد و رقم قابل اثباته. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که اگر تعداد خانه ها در کشور به خانوارها به 1.25% مالیات صادره متوقف شود، یعنی که نیازی نیست مالیات ما پرداخت بشه، همین الان 1.14 است. یعنی به عبارتی این نشون میده که ما عرضه مسکن بیشتری داریم، نشون میده که تعداد خانوارهایی که بیشتر از 2 واحد، 3 واحد، 4 واحد، 10 واحد، 20 واحد و حتی در بعضی در واقع شرایط به مثلا در بعضی جاها محتکران در واقع خونه ها بالای 500 واحد و 1000 واحد دارن میرسه. این نشون میده که اینجا یک سفته‌بازی اتفاق افتاده در بازار مسکن. خب نتیجه چی؟ در یک حکمرانی خوب ما چه کار کنیم؟ نتیجه اینه که اخذ مالیات از خانه های خالی با یک خطا همراست. ما اینه که چی؟ جامعه محتکران را چه کار کردیم؟ عملاً از پرداخت مالیات معاف کردیم. عملاً از پرداخت مالیات ما چی؟ معاف کردیم. این در صورتی که تجربه کشورهای مختلف در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشون میده که این شرایط نمیتونه یکی از ممرهای در واقع افزایش درآمدهای مالیاتی باشه. مگه حتما در کنار اون در واقع یک سری اهرم‌ها و سیاست اقتصادی دیگه هم وجود داشته باشه؟ وگرنه با این در واقع قانونی که ابلاغ شده از سفته بازی مسکن و از احتکار و انجماد مسکن جلوگیری نمیشه. بحثی که شاید بسیار حائز اهمیت باشه و الان من میخوام خدمت شما ها دوستان خدمتتون عرض کنم، حالا یکی از دوستان فرموده که البته قوانینی از این دست با وجود خلاهای موجود هزینه جرم و تخلف را برای مجرمان و متخلفان بالا میبرد و حجم زیادی از تخلفات را کاهش میدن. ضمن اینکه به نظر میرسد این قانون مجرمان کلانسازی را هدف قرار داده و نه اینکه عرضه را بر اون مردم تنگ کنه. ببینید ما میگیم که در حکمرانی خوب، اصول حکمرانی خوب که باید جامعیت داشته باشه، بایستی شفافیت داشته باشه، بایستی کیفیت اعمال قانون به حدی باشه که عدالت هم چی؟ کاملا رعایت بشه. این بحثی که شما میفرمایید در واقع دان درشت ها و در واقع مجرمان کلانسازی کاملا درسته. ببین همون در واقع مجرم کلان اقتصادی با خلاهایی را که در قانون داره احساس میکنه سریعا میاد چکار میکنه؟ از این خلاها استفاده میکنه، تغییر مالکیت میده، در واقع سرمایه گذاری رو به سمت شهرهای کوچک زیر 100,000 نفر میبره. خدمتتون عرض کنم که و در واقع سایر خلاهایی که احساس میکنه میتونه در واقع فرار مالیاتی داشته باشه. و من در واقع این بحثی که شما میفرمایید کاملا درسته. یعنی هدف اینه که در واقع تعدادی از افرادی که دارای واحدهای مسکونی بالایی هستن و تحت عنوان محتکران و انجماد کنندگان مسکن هستن، اونها رو در واقع بیشتر مد نظر قرار داده. ببینید الان من یه مثالی خدمتتون میذارم. ببین بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 95، سال پایه ما سال 95 بوده، حدود 27 میلیون نیم واحد مسکونی چی وجود داره؟ دقیقا فرمایید 27 میلیون نیم واحد مسکونی وجود داره و تعداد خانوارهای ما 24.2 هستش. حالا شما ها 24.2 میلیون نفر، حالا شما ها از این نسبت در واقع تعداد خانه به خانوارها ببینید عدد چند به دست میاد. همین این عدد الان نشون میده که نزدیک به 1.25 پس نیاز به مالیات نیست، مالیات ستانی نیست. این پس نشون میده که ما بایستی در در قانونگذاری تمام ابعاد و تمام شقوق مختلف مربوط به عرضه مسکن، تقاضای مسکن و مسائل مربوط به در واقع خانوارها را در اینجا ما لحاظ کنیم و بحث در واقع برخورد جدی با محتکران را هم چیکار کنیم در اولویت قرار بدیم. ببینید الان چه آسیب‌هایی در واقع از این خطای مالیاتی به بازار مسکن وارد شده. اولین آسیبی که به بازار مسکن وارد شده خودتربیت در حوزه درآمدهای مالیاتی، یعنی ما عملاً با در حقیقت معافیت‌های مالیاتی که در شروع مختلف تعریف کردیم در بخش مسکن اومدیم چیکار کردیم؟ میزان درآمدهای مالیاتی کشور رو پایین آوردیم. دو، بسترسازی و تشویق محتکران به احتکار بیشتر مسکن. و سوم، به خانه اولی ها به عنوان مصرفی ترین نوع تقاضا داره اینجا چیکار میشه؟ در حقیقت به یک شکلی فشار وارد میاد. خب ببینید یک مثالی خواهم زد، مثال عینی که شماها به عنوان در واقع دانش پژوه، به عنوان در واقع قشر تحصیل کرده یا اجتماع میبایست این مسائل رو تجزیه تحلیل کنید و به عنوان یکی از ارکان اساسی اجتماع کمک بدید به اعمال حکمرانی خوب. در حال حاضر میانگین هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران حدود 27 میلیون تومانه. حالا اینو ما میانگین گرفتیم دیگه، ممکنه که حالا یه مقداری حالا بالا پایین هم داشته باشه. از سوی دیگر بر اساس آمار معاملات آپارتمان های خرید و فروش شده متوسط مساحت معامله شده کمتر از 100 متر مربع هستش. ببین کمتر از 100 متر مربع. خب پس چه کار کردیم؟ گفتیم واحدهای آپارتمانی که داره در واقع معامله میشه مساحتش تقریبا کمتر از 100 متر مربع هستش. و از طرفی چی؟ اولش قیمتش هم 27 میلیون تومانه. ببینید الان بر اساس این قانون ابلاغی چی گفته؟ گفته پایه مالیاتی معادل 10 میلیارد است. ببینید یعنی اگه 10 میلیارد بود مالیات پرداخت بشه، زیر 10 میلیارد بود چی؟ نمیشه. این در واقع این قانون سبب شده که محتکرین مسکن از پرداخت مالیات چیکار کنن؟ رهایی یابن. از طرف دیگه سوال اینه که آیا این واحدهای مالیاتی در تور مالیاتی قرار میگیرن؟ این ابعاد تور مالیاتی به گونه‌ای هست که بدون اینها را در واقع تحت پوشش قرار بده و از فرارهای مالیاتیشون جلوگیری کنه؟ یه مثال عینی، در شهر تهران حدود 60 تا 70 هزار واحد مسکونی داشتیم که احتمالاً حالا قیمت اونها حالا بیش از 10 میلیارد تومان هستش. پس همون پایه‌های مالیاتی ها که در قانون تعریف شده. معمولاً در مناطق گران قیمت تهران و لوکس قیمت هر متر خانه کمتر از 90 میلیون تومان وجود نداره. و متوسط مساحت معامله شده حدود 100 متر مربع هستش. خب حالا شما اگه 90 ضرب در 100 هم کنید آیا کمتر از اون پایه مالیاتی خواهد شد؟ بله خواهد شد. پس اینجا چی؟ باز هم معافیت از مالیات داره. از این رو که تعداد خونه هایی که با قیمت کل بالای 10 میلیارد تومان در واقع کاهش پیدا کرده باشه، بنابراین با این محاسبات خانه های 10 میلیارد تومانی در تهران و همینطوری سایر شهرها از کل موجودی 26 میلیون واحد مسکونی کشور به 0.5% هم نمیرسه. یعنی اگه ما بخوایم یه بررسی کنیم اینها به 0.5% نمیرسه. پس ابهام وجود داره. چه ابهامی هست؟ ببین اون خلایی که ایجاد میشه و احتکار کنندگان مسکن و سفته بازان سریعاً نقدینگی رو از در واقع بازاری که در معرض خطر جدی هستش یا در معرض در واقع کنترل و همینطوری زیر ذره بین یک نهاد هستش، سریعا خارج خواهد شد. چرا؟ چون که نحوه اخذ مالیات از مسکن و حتی خود خودرو، اون فرمولی که تبیه شده در تضاد و ناهمانگی کامله. همین تضاد منجر به چی میشه؟ خلأ درجه قانون میشه و این خلأ درجه قانون خود به خود چی میشه؟ منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی و کاهش در واقع اعتماد مالیات مدیان مالیاتی نسبت به مالیستان ها خواهد شد. ببینید بر اساس قانون مجلس یکی دیگر در واقع آسیبایی که وجود داره، ما هم به عنوان یک در واقع اقتصاددان در حوزه حکمرانی اقتصادی باید اینا تحلیل کنیم. به عنوان یک شهروند بایستی خط مشی درستی را در واقع و پیشنهادات بهتری را به در واقع دستگاه های متولی و همینطوری در واقع قانون گذار بدیم که این خلاها در اون ایجاد نشه. اخیراً بر اساس مصوبه مجلس اخذ مالیات از خودروهای لوکس با کف 1 میلیارد تومان و با نرخ 1% دقت کنید. گفته چی؟ گفته کسی که خودرو لوکس داره و 1 میلیارد هم ارزش در واقع 1 میلیارد تومان ارزش ریالیش هست، 1% با چیکار کنه؟ مالیات بده. در بازار مسکن با کف 10 میلیارد تومان 0.1%. دقت فرمایید. شماها به عنوان یک شهروند و کنشگر اقتصادی چه نتیجه میگیرید از این تناقضه؟ نتیجه اینه که اختلاف زیادی بین فرمول مالیاتی در این دو بازار وجود داره، یعنی هم در بازار خودرو و هم در بازار چی؟ مسکن. و همین باعث میشه افرادی که میترسند، افرادی که ترس دارن مالیات خودرو با کف قیمتی 1 میلیارد تومان بدن، تصمیم میگن چیکار کنن؟ خودرو خود را در واقع بفروشن، تبدیل به چی بشه؟ مسکن بشه تا 10 میلیارد تومان. میدونه تا 10 میلیارد تومان در واقع چی؟ معاف از مالیاته. و اگه 10 میلیارد تومان ارزش مسکنش شد، در حقیقت 0.1% میخواد مالیات بده. نسبت به اون 1% مالیات بر فروش خودروش که 1 میلیارد تومان ارزش داشته باشه، قطعا این انتخاب میکنه. پس به این ترتیب ما میبینیم که در نوع تصمیم گیری همون، در نوع تصمیماتی گرفته میشه، در حقیقت آسیبهای اون به جامعه هدف ما که مصرف کننده واقعی و مستاجران بود خواهد رفت. اصل قضیه همینه. تناقضی که وجود داره در میزان چی؟ اعمال قانون در دو بازار، بازار سرمایه، بازار مسکن. فرد با خودروی لوکس 1 میلیاردی میبینه که باید 1% مالیات بده، سریعا نقدینگی خودش رو تبدیل به چیکار میکنه؟ به خونه هایی با ارزش زیر 10 میلیارد تومان. زیر 10 میلیارد تومان مالیات پرداخت نخواهد کرد. اگه 10 میلیارد باشه 0.1%. خب این تشخیص میده که چیکار کنه؟ به خاطر عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی میره به سمت بازار مسکن. یعنی عملا یک بستری ایجاد شده که چی؟ سفته بازی در بخش مسکن چی؟ رواج پیدا کنه. خب آسیب‌های جدی که خطای مالیاتی در بازار مسکن متوجه خواهد کرد چیه؟ اینه که در واقع میزان درآمدهای مالیاتی دولت خود به خود کاهش پیدا می‌کنه. این یکی از آثار قطعیش هست. چرا؟ چون که به جای تصمیم برای اخذ یک نوع مالیات کارآمد، از همه املاکی که میتواند درآمد قابل توجه را نصیب دولت کند، مالیات با درآمد محدود حالا و نه چندان قابل توجه در بازار مسکن اجرا میشود. دومین در واقع آسیبی که متوجه بازار مسکن خواهد شد، بسترسازی و تشویق محتکران به احتکار بیشتر در بخش مسکن است. چرا؟ چون که محتکران مسکن و سفته بازان در بخش مسکن متوجه شدن که در سال 1400 بر اساس قوانینی که ابلاغ شده هیچ گونه ریسک، تهدید یا هزینه مالیاتی متوجه اونها نمیشه. پس میدونن که بازار مسکن یک بازار بکری هستش برای چی؟ سوداگری. آسیب سوم که در واقع خود شما هم قطعا به این اذعان خواهید داشت، بحث مربوط به در واقع خون اولیا هستش که در این شرایط اونا هم توی این قضیه متضرر خواهند شد. خب حالا راهکار چیه؟ راهکار برای جلوگیری از این خطای مالیاتی چیه؟ ببینید عمدتاً هدف قانونگذار از وضع قانون مالیات بر خانه‌های خالی مقابله با احتکار مسکن بود. یکی از دوستان اینجا گفت که احتمالاً در واقع به دنبال برخورد با محتکران اقتصادی کلام بوده. من اینو می‌پذیرم. اما به عنوان یک استدلال در واقع قوی میگم که در کل اگه ما بخوایم این قضیه را بررسی کنیم در سر جمع موضوع شاید مقابله با احتکار مسکن به شکل دقیقی نتونه اجرایی بشود. محاسبه کردیم گفتیم برای خونه های گران قیمت کمتر از 0.5%. دو هدف دیگه که اینا دنبال کردن احتمالاً این که عرضه مسکن و به تبع آن کاهش قیمت و فروش اجاره بوده و فروش اجاره بود. اما ما می‌بینیم که علی رغم همه این در واقع محتویات قانون در واقع جدید مالیات در خانه‌های خالی این آسیب‌ها متوجه بازار مسکن شده. خب حکمرانی خوب با اون 6 ویژگی که خدمتتون برشمردیم چی میگه؟ دیگه باید این مالیات سالانه بر املاک چی بشه؟ مطرح بشه. یعنی باید این طرح ما جایگزین کردیم. چرا؟ چون که در بسیار از کشورها از این نوع مالیات به عنوان یک تیغ برنده برای پاکسازی بازار ملک از سفته بازی و احتکار محسوب شده. همه کشورهای پیشرفته اینو دنبال کردن، اینو دنبال میکنن. و نهایتاً به این سمت خواهند رفت. چون الان اخیراً اگه دقت کرده باشن دوستان و این قضایی رو رصد کرده باشین لایحه مالیات بر مساکن یا بر مسکن‌های در واقع چی؟ گران قیمت و لوکس مطرح شده. اینو نبایستی به چند شیخ تقسیم می‌کردن. اگه همون تحت عنوان مالیات سالانه بر املاک بود همه اینا رو پوشش می‌داد. بعد اینها رو بر اساس یک سطوح درآمدی تقسیم می‌کردن، یک سری‌ها که در واقع تحت عنوان حالا یا خانه اولی بود یا تحت عنوان در واقع خانه ملکی خودش که ازش استفاده میکنه و معافیت‌های مربوط اون، اونها رو میتونستن چیکار کنن؟ مشخص کنن. یعنی در قانون میتونستیم ما جلوی اون خلاها رو میگرفتیم و اون در واقع فرارهای مالیاتی که قطعاً اتفاق خواهد افتاد جلوگیری بشود. خب این یکی از اون مصادیقی بود که نیاز بود من خدمت دوستان توضیح بدم. حال بحثی هم داریم تحت عنوان مالیات عایدی سرمایه. نمیدونم حالا آیا دوستان خب یکی از دوستان سوال پرسیده که از نظر شما آیا حکمرانی شایسته یا متعالی با ابزارهایی مثل تنظیم تعارض منافع، همسوسازی منافع و غیره میسر خواهد شد یا نه؟ ببینید تعارض منافع یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی شایسته است. حکمرانی خوب است. چرا؟ چون الان در شرایط فعلی مثالی را ما به صورت عینی در بخش مالیاتی و در بخش گمرک برای شما گفتیم. از این مثال ها زیاد هست. فرض کنید که آقای پیدایش مدیر کل یک سازمان یک دستگاه، آزمون استخدامی رو ابلاغ کرده، آزمون برگزار شده، شرایطی را برای مصاحبه تعریف کرده و از قضا فرزند آقای پیدایش که در آزمون کتبی قبول شده فردا میخواد بیاد چکار کنه؟ مصاحبه کنه. آقای پیدایش قوانینی را، دستورالعملی را، آیین‌نامه‌هایی را وضع کرده که مر قانون اجرا بشه، شایسته ترین فرد انتخاب کنه. اما همین که فرزندش ورود پیدا خواهد کرد برای بحث مصاحبه و به عنوان یک متقاضی وارد در واقع بخش مصاحبه شده، اینجاست که تصمیم ایشون عوض خواهد شد. این یک تعارض منافع است. تعارض منافع مخدوش کننده اصول حکمرانی خوب هستش و بنابراین ممکنه که منافع اقلیتی را تأمین کنه، اما منجر به ایجاد هزینه های اقتصادی اجتماعی زیادی بر اقتصاد و اجتماع خواهد شد. خب میتوانیم به کنکاشی هم داشته باشیم بر طرح مالیات عائلی بر سرمایه. ببینید خوبه، اگه این بخش از مالیات در بازار سرمایه اعمال بشه، قطعا منجر به خروج سرمایه از بورس خواهد شد. چرا؟ چون میدونید که بورس ما هم بسیار آسیب پذیر هستش و شوکایی که در سال 98 به این بورس وارد شده و در ابتدای 99 و همینطوری نوساناتی که دلیل اعمال سیاست‌های مقطعی توسط سیاست گذار اقتصادی اعمال شد. پس بنابراین اگه مالیات بر بازار سرمایه اعمال بشه، خود به خود منجر به خروج سرمایه از بورس میشه، یعنی یک ریزش شدید شما اونجا در واقع خواهید دید. چرا؟ چون که در طرح اومده که زمان فروش سهام بایستی 5-20% رو چکار کنن؟ مالیه پرداخت کنن. پس ببینید که هر فرد، هر در واقع سهامداری سریعا واکنش نشون میده و به منظور در واقع جلوگیری از پرداخت این گونه در واقع مالیات ها، سرمایه خودش رو حرکت بده به سمت بازارهای دیگه. حالا تحت عنوان بازار مسکن در ایران، تحت عنوان بازار ارز، تحت عنوان بازار خودرو و خدمتتون عرض کنم که یا سایر بازارهای دیگه حرکت خواهد داشت. بنابراین اگه قرار باشه که مالیات بر معاملات سهام دریافت بشه، ما شاهد خروج سرمایه گذاری از بازار سهام و ریزش در واقع ازش بازار سهام و اتفاقاتی از این دست در اونجا خواهیم افتاد. اما این مالیات اگه بر خودرو، ارز و مسکن با قوانین صحیح و درست که خلع نداشته باشن و منجر به فرار مالیاتی بشه، قطعا میتونه در واقع چی؟ برای کشور مفید باشه. حالا چه شروطی لازمه؟ یعنی شرطهای لازم و کافی، به قول اقتصاددانان شرط FOC و SOC برای اصلاح الگوی حکمرانی مالیاتی. ببینید یک سیستم مالیاتی با ساختار جدیدی بایستی طراحی بشه. این طراحی سیستم مالیاتی با ساختار جدید، حالا این طراحی یا این مدل مالیاتی از سه بُعد کارکردی، ساختاری و انگیزشی هم چی بایستی در واقع برخوردار باشه. ساختار باید به گونه‌ای باشه که فرار مالیاتی نباشد. ساختار بایستی به گونه‌ای طراحی شود که اعتماد بین مدیان مالیاتی و مالیات ستان‌ها وجود داشته باشه و منجر به پرداخت مالیات بیشتر بشه بعد. فرار مالیاتی رو کاهش بده. در حقیقت در نظام مالیاتی بحث طراحی کارکرد اینه که سیاست گذاری هوشمندانه بایستی اونجا اعمال بشه بعد. یعنی چی؟ یعنی این که مالیات ستان ها یا سازمان مالیاتی شرایط کسب کار اصناف و همینطوری در واقع فعالین اقتصادی رو درک کنه و صرفا یک نگاه سیاست گذاری مبنی بر تامین درآمد برای بودجه نباشه. قبلا گفتیم که تسلط بودجه وجود داره در اقتصاد ایران. یعنی این هر موقعی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکنه اولین جایی که سراغ میان سراغ مالیاتی خواهند رفت. بنابراین این سیاست گذاری هوشمند باید به شکلی باشه که در شرایط رکود اقتصادی سیستم مالیاتی نبایستی به دنبال مطالبه بیشتر مالیات بشه از فعالان اقتصادی، چون کسب کارشون خوابیده. شرایط فعلی که ما بحران کرونا داریم و ویروس همگیر کرونا که هستش، امیدید که در سال 98 و همینطوری بخش سال 98 و سال 99 در حقیقت به شکلی رکود بر فضای کسب و کار حاکم بود. اما در همین شرایط رکودی میزان وصول مالیات ها رو موقعی ما بررسی میکنیم در سال 99 میبینیم که 192 هزار میلیارد مالیات وصول شده. تقریبا یک تحقق 107% نسبت به سال 98 رشد داشته. اینجا دیگه سیستم مالیاتی هوشمند نیست. هوشمند به این لحاظ که بایستی مالیات ستان‌ها یا سازمان مالیاتی فعالین اقتصادی، اصناف و صاحبان کسب و کار را درک کنه. در شرایط کرونایی 107% نسبت به سال در واقع 99 ما رشد درآمد مالیاتی داشتیم. حالا میخوام ترکیباشو بررسی کنیم. این ترکیبا چی هست؟ ترکیبای مالیاتی. ببینید یک کفرانی خوب بایستی اینها را تجزیه تحلیل کنه که علاوه بر شفافیت و علاوه بر اعمال قانون و کیفیت قانون در واقع عدالت هم رعایت کرده باشیم. ترکیب درآمدهای مالیاتی در سال 99. ببینید تو سال 99 از محل مالیات های مستقیم 119 هزار میلیارد درآمد مالیاتی کسب شده. حالا این 119 هزار میلیارد افراز میکنم خدمت شما. 56 هزار میلیارد مال اشخاص حقوقی شرکت ها هست. مالیات مشاغل حقوق عمومی و خصوصی حدود 39.5 هزار میلیارد بوده. و مالیات بر ثروت حدود 23.2 هزار میلیارد بوده. خب ببین اگه دقت کرده باشی مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات مشاغل و حقوق عمومی و خصوصی، ببین اینجا اگه ما شرکت های خصوصی در سال گذشته رو بررسی کنیم ببینیم که به دلیل رکود حاکم بر فضای کسب و کار سطح درآمدشون بسیار پایین اومد. اما در این سیستم مالیات ستانی به دلیل وجود پرونده های متعددی که برای فعال اقتصادی درست خواهند کرد و همینطوری شما در بخش تأمین اجتماعی با این مشکل دست و پنجه نرم خواهید کرد و همینطوری در بخش گمرک با این قضیه شما مواجه هم هستید، میبینید که فشار مضاعفی بر فعالین اقتصادی در حوزه کسب و کار اومده. ببین سازمان مالیاتی یا دولت نبایستی فقط به صرف افزایش درآمدهای مالیاتی بر فعالین اقتصادی و اصناف فشار بیارن. خیلی جالب، من یه آمار داشتم مطالعه میکردم که سازمان مالیاتی کشور ابراز کرده بود به دلیل شیوع ویروس و کرونا عوارض در واقع ترددها چیزی نزدیک به 6,000 میلیارد، 6,000 میلیارد اومدن چیکار کردن؟ از مالیات از فرآوردهای نفتی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی در واقع ترددها و رفت آمدها کمتر شده، پس بنابراین میزان مالیات اونها کمتر شده. دو هشت 86% افت داشته. خب ببینید، عمدتاً در حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته که میبایستی حاکمیت قانون باشد، مجریان بایستی نسبت به اجرای دقیق قانون گام بردارن. ما از مصادیق خلاهایی که در قانون ایجاد شده و منجر به فرارهای مالیاتی شده دو مورد به شما گفتیم، اما از این ما میتونیم در واقع سازمان مالیاتی را به عنوان در واقع مالیات ستان ها گام های مثبتی هم برداشتن. اینها یک سری شرکت های سوری و کاغذی رو افشا کردن. ببین اینجا در راستای مؤلفه شفافیت در بخش حکمرانی سازمان مالیاتی در واقع اهتمام جدی رو داشته، شرکت های سوری و کاغذی که فعال بودن. این شرکت ها چیکار کردن؟ یا عرض جا با جا میکردن یا پولشویی میکردن و در هر شرایط بر اقتصاد کشور لطماتی وارد کردن. اینها توسط خود سازمان مالیاتی چی شده؟ افشا شده. بحث دیگه که بحث رسیدگی به در واقع تراکنش های بانکی مشکوکه. خب این خیلی میتونه در واقع اقتصاد کمک بده. چرا؟ چون که بسیاری از در واقع آسیب هایی که وارد اقتصاد خواهد شد، بخصوص اقتصاد کشور ما که اقتصاد در واقع بیماری هست، میتونه در واقع این دو عامل از عواملی باشه که بر وخامت بیماری خدمتون عرض کنم که بیشتر خواهد کرد. خب بحث دوم پایه های مالیاتیه. ببینید دوستان، آنچه را که الان کشور باش مواجه هستش نحوه تأمین درآمدهای دولت هستش. به منظور چی؟ به منظور پوشش منابع درآمدی بودجه. موقعی که ما میگیم در سازمان مالیاتی صرفاً به یک روش سنتی داره فعالیت میکنه، ممیز محور هستش، یعنی بانک اطلاعاتی جامعی وجود نداره که اصناف، گروه ها، کسب کارهای مختلف و کسانی که در این منظومه اقتصاد در حال فعالیت هستن میزان فعالیت ها و عملیات تجاری و بانکی اونها را چکار کنه؟ رصد کنه. این وجود نداره. بنابراین یکی از وظایف اساسی و مسئولیت های خطیری که باعث سازمان در واقع مالیاتی و به طبع اون وزارت اقتصاد رو دنبال کنه در یک الگوی حکمرانی خوب اینه که پایه های مالیاتی جدید رو باید بسط بده. از مصادیق اون بحث مالیات بر خانه های خالی بود، مالیات عایدی یا سرمایه بود و و و غیره. خب به هر حال پایه های مالیاتی بیشتری باید بسط داده بشه. ببینید شماها در قوانین مالیاتی که مصوبه چندین سال قبل بوده هنوز اصلاحات اساسی و عمیقی شکل نگرفته. چرا؟ چون که ما اعتقاد می‌کنیم در نظام حکمرانی خوب یک نظام مالیاتی درست بایستی فعالیت اقتصادی افراد رو درست رصد کنه، منشأ درآمدها رو مشخص کنه و مقصد هزینه‌ها رو هم شفاف کنه. چرا؟ چون که ما اعتقاد داریم با مالیات هستش که این شهروند، که این در واقع فرد فعال اقتصادی، در صفحه رادار حکمرانی خوب قرار میگیره. به عنوان مثال من یه سوال خواهم پرسید. بسیاری از گروه ها مثل هنرمندان، قضات، اعضای هیئت علمی و کل بخش کشاورزی، بعضی از بنیادها و سازمان ها معاف از پرداخت مالیات هستند. چرا؟ یک معلمی که در دبیرستان تدریس خواهد کرد، معلمی که در مدرسه ابتدایی تدریس خواهد کرد، چه تفاوتی با یک هیئت علمی داره؟ تفاوت اول اینه که سطح حقوق معلم پایین، سطح حقوق هیئت علمی بالا. تفاوت دوم اینه که ایشون باید پرداخت کند، مالیات پرداخت کنه، اما اعضای هیئت علمی ممکنه پرداخت نکنند. قضات همینطوری، هنرمندان همینطوری، بخش کشاورزی کامل. یه مثال خواهم زد. برای کشاورزی که دو هکتار زمین داره، فرض کنید سالیانه 5 میلیون تومان درآمد داره، معافیت مالیاتی در نظر بگیریم. و برای کشاورزی که 50 هکتار زمین دارد و مثلا سالیانه 500 میلیون درآمد داره یا 600 میلیون درآمد داره، ما هر دو برای اینها معافیت قائل شدیم. خب از این معافیت ها در حوزه پزشکان هم وجود داره. آیا سطح درآمدی این دو کشاورز، کشاورز خرده پا و کشاورز خرده با اون کشاورز کلان، یکی است که ما اینها رو معاف کنیم؟ پس این بحث معافیت‌های مالیاتی باید منطق داشته باشه. به اعتقاد من در بحث حکمرانی خوب باید یک اصلاح اساسی ما در چی؟ قوانین مالیاتی داشته باشیم. در همین بخش کشاورزی شما ها دیدید کشاورزانی که شاید بالای 500 هکتار 600 هکتار زمین هم دارن، معاف از مالیات هستن. اون زمانی که این تصمیم گرفته شده اقتضای زمانی ایجاب می‌کرده، ولی الان خیر. الان ما باید به دنبال پایه‌های مالیاتی باشیم. به عنوان مثلا در بخش کشاورزی شماها به عنوان یک سیاستگزار اقتصادی اصلاح قیمت‌های نسبی را بهینه‌تر و بهتر می‌بینید تا این معافیت مالیاتی. هزینه تمام شده 1 کیلوگرم فرض کنید که گوجه فرنگی که دیروز یکی از دوستان در تالار مثال زدن، یا 1 کیلو هندوانه که از در واقع مصادیق آب پنهان هستش و در واقع آب برستش، یا گندم، چقدر شد؟ ما باید داریم قیمت های نسبی رو اصلاح کنیم. اگه میخوان بخش کشاورزی تقویت کنیم با اصلاح قیمت‌های نسبی می‌توانیم این بخش رو بیشتر تقویت کنیم و به حرکت در بیاریم. نکته آخر در بخش معافیت‌های مالیاتی که خدمتون بگم این است که هر چقدر طبقات معافیت‌های مالیاتی بیشتر بشه، قطعاً تلاش و لابیگری برای وصل کردن افراد به گروه هایی که معاف از مالیات هستن زیاد هستش. مثلا فرض کنید که محتکر مسکن میره زمین کشاورزی میخره، معافیت از مالیات هستش، از این هاشون در واقع اونجا خیلی کم هستش ولی بیشتر این درآمد داره. یعنی چی؟ درآمد ناشی از کشاورزی ولو کمتر اما به هدف این که مالیات کمتر پرداخت کنه در حقیقت ترجیح خواهد. این تابع رجحانه در اقتصادش، من تابع رجحان فرده. یک فرد اقتصادی به دنبال چیه؟ به دنبال تأمین و به دنبال حد اکثر کردن منافع اقتصادی خودش هست. بحث بعدی بحث پاسخگویی دولت در مقابل مالیات دهندگان هستش. دولت باید شفاف پاسخگو باشد که میزان مالیات ها و درآمد های مالیاتی که در سال 99 گرفته در کجاها هزینه کرده. خب بخشش رو در شما در قانون بودجه میبینید. در قانون بودجه مثلا ذکر شده که چه میزان در واقع درآمد مالیاتی کسب شده و چه میزان هزینه های اونجا رو پوشش میده. اما این همش نیست. شاید در ذیل قوانین مربوط به سازمان مالیاتی پرداختی هایی برای ممیزها، پرداختی هایی برای کارخانه مالیاتی وجود داره که این هم به نوعی تشویق مالیات ستان ها هستش به پیگیری امورات بهتر و هم این که یک تبعیضی هست بین این در واقع کارکنان سازمان مالیاتی با سازمان های دیگه. کاهش هزینه های جاری و اضافی دولت هم از جمله در واقع اون مؤلفه های حکمرانی خوب هستش. ببینید شما به عنوان یک حکمران خوب اگه بررسی کنی ببینید که سالیانه سازمان مالیاتی در دو نوبت آگهی استخدام میزنه و هر نوبت هم چیزی نزدیک به 2000 نفر نیرو جذب خواهد کرد. این نشون میده که سیستم مالیات ستانی ما همچنان بر مدار سنتی هستش، ممیز محوره، نتونستیم اونو هوشمند کنیم. چون هوشمند سازی سیستم‌های مالیاتی قطعاً تعارض و منافع داره برای در واقع خود افرادی که در این منظومه قرار دارند. حالا چه افرادی که در بخش خصوصی هستن، چه افرادی که در بخش خصولتی هستن، چه افرادی که در واقع مسئولیت اجرایی دارن. بنابراین باید این هزینه‌ها رو هم چی به حداقل برسونن. خب تقریبا مباحثی که مربوط به مالیات ها بود ما با یه سینه ها رو چیکار کنیم؟ موانعش رو هم جمع‌بندی کنیم وارد بحث بودجه بشیم چون وقت کم میاریم. شما آیا تا کنون اصطلاحی تحت عنوان توهم مالیاتی شنیدی یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی من دولت با وجود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، خام فروشی در حقیقت چی؟ یک ترکیب بهینه از منابع و مصارف را برای تأمین منابع بودجه‌ای و همینطوری تأمین هزینه‌ها ایجاد کردم و بنابراین به پشتوانه همین ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی هستش که به جلب رضایت مردم می‌پردازه و این از مشخصه های و شاخصه های اقتصادهای نفتیه. و مادامی که سیاستگزار اقتصادی نگاهش به سمت درآمدهای نفتی هستش، در خصوص توسعه پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی با توجه به اون مؤلفه و عارضه تعارض منافعی که وجود داره ما پیشرفت حاصل نمی‌شیم. پس بنابراین فعال بخش خصوصی هم اینجا چی؟ روز به روز عصب بر اون تنگتر خواهد شد. یکی از دوستان سوال پرسید آیا معافیت مالیاتی میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت ها در کالاهای استراتژیک استفاده شود؟ من میگم خیر. اتفاقا بحثی خواهیم داشت که علی رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالای اساسی و استراتژیک، اما اون انتظاری که ما داشتیم از قیمت این کالاها در بازار تحقق پیدا نکرد. یعنی این ارز هیچ گونه تاثیرگذاری بر قیمت این کالا نداشته. و شما میدونید که بعضی از کالاها و در واقع محصولات و خدماتی که دولت ارائه میدن معافیت از مالیات دارن. خب وارد بحث جدید خواهیم شد، بحث در واقع بودجه و حکمرانی. ببینید دوستان، همونطور که استحضار داری، بودجه صرفا یک سند مالی است که داخل خرج و منابع مصارف را برای یک سال مشخص میکنه. حالا تو پاورپوینت چون که دکمه های لپتاپ هم مشکل داشت، بحث صرفا و سند مالی و دانش نیافتاده. در واقع نظام بودجه ریزی ماهیت و محتوای نظام حکمرانی و کشورداری رو نشون میده. خب حالا این محتوا چی باشد؟ متشکل از قوانین، مقررات، نهادها و ارکان متولیه. چرا؟ شما اعتقاد داریم که نظام بودجه ریزی نمایش دهنده نظام حکمرانیه. آیا این نظام حکمرانی یک نظام حکمرانی قویه؟ آیا این نظام حکمرانی یک نظام حکمرانی ضعیف هستش؟ به عبارتی تمام قوانین و مقررات و نهادها و ارکان متولی که ذی‌مدخل در فرایند تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت و همینطور شرح مأموریت ها هستند. چرا؟ چون اینا باید کنار هم دیگه قرار بگیرن تا بتوانند یک هدف مطلوب رو دنبال کنند. بعد این که باعث ما در نظام بودجه ریزی، که این محتوای نظام بودجه ریزی در حقیقت حدود اختیار و کارکردهای هر کدوم از این نهادها رو نشون میده. وزارت خونه های مختلف در واقع بودجه پیشنهادی خودشون رو به وزارت، به سازمان برنامه بودجه کشور میدن. سازمان برنامه بودجه کشور لایحه بودجه کشور رو تنظیم میکنه و در واقع به مجلس ارسال میشه تا یک در واقع فرایندی به عنوان قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد. نظام بودجه ریزی نشان دهنده درجه توسعه یافتگی مردم سالاریه. در حکمرانی بودجه را به عنوان در واقع نظام بودجه ریزی را به عنوان درجه توسعه یافتگی مردم سالاری می‌بینند. ببینید در کشورهای توسعه یافته و پیشرفت به لحاظ اقتصادی که دولت کوچیک هستش، عمدتاً دولت خرج خودش رو از محل مالیات‌ها و عوارض که از محل تولید و ارزش افزوده ایجاد شده اینو تامین می‌کنه. در واقع چی؟ عملکرد بازار کسب و کار رو بررسی می‌کنه در بخش‌های مختلف و با تعریف پایه‌های مالیاتی نو، جدید و کارآمد به دنبال تأمین درآمدهای مالیاتی است. اما در اقتصاد کشورهای مبتنی بر خام فروشی، اقتصاد کشورهای تک محصولی، نوع نگاه و دیدگاه‌ها فرق داره. ببینید در اون کشوری که دولت کوچک است و معمولاً خرج دولت از محل مالیات‌های اعمال شده بر کسب و کارها وصول میشه، همیشه دولت به مردم بدهکاره. پس بنابراین باید پاسخگو هم باشه. نتیجه چیه؟ نتیجه بدهکار بودن دولت به مردم رشد بخش خصوصیه، رونق بازار هاست. چرا؟ چون که مردم به این اعتماد رسیدن مالیات رو پرداخت کنن و دولت به عنوان امین اونها در بخش های عمرانی و زیرساختی هزینه کنه. اینجاست که دولت به اون وظیفه تسهیلگری خودش داره میپردازه و بحث بعدی ما اینه که در نظام بودجه‌ریزی کشور که نمایش نظام حکمرانی هستش، فرآیند سیاست‌گذاری در واقع نحوه حکمرانی دولت رو نشون میده، کیفیت حکمرانی دولت رو نشون میده. نهادهایی که ذی‌مدخل هستن در بحث بودجه‌ریزی، چه سازمان برنامه‌ریزی کشور، چه قوه مقننه عنوان مجلس، در واقع کیفیت حکمرانی رو چکار میکنن اینا؟ مشخص خواهند کرد. و به عبارت دیگه میتونیم بگیم که سررشته اصلی حکم فرمایی و حکمرانی در کشور در اختیار چیه؟ در بخش بودجه، در اختیار دولت و در اختیار مجلسه. خب این دولت میاد چیکار میکنه؟ به عنوان یک مرکز تخصصی برنامه ریزی و بودجه ریزی بررسی خواهد کرد نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور را، برآورد خواهد کرد میزان درآمدها را و میزان هزینه ها را و تحت عنوان یک لایه بودجه رو به مجلس میفرستد. حال اگر دخالت در فرایند بودجه ریزی از مرحله تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وجود داره، خب تنظیم بر عهده چیه؟ بر عهده دولت که ایدئال ترین در واقع متدولوژی بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی هستش. تصویب بر عهده قوه مقننه هستش، اجرا بر عهده دولت و نظارت بر عهده چی؟ مجلس و دیوان محاسبات. بنابراین در یک حکمرانی خوب هر کدوم از نهادها حدود و اختیارات آنها مشخص شده، وظایف تعریف شده و تفکیک شده است و هر کسی بایستی وظیفه خودشو به نوبتان انجام بده، وگه نه در این فرایند بودجه‌ریزی قطعاً چی؟ آسیبایی وارد خواهد شد که بعداً در واقع در بخش کسر بودجه صحبت خواهیم کرد. ببینید ابعاد شفافیت، چون ما اعتقاد داریم که یکی از ارکان اساسی حکمرانی شفافیته. شفافیت به عنوان یکی از ارکان اصلاحات ساختاری در حکمرانی باید در بودجه چی باشه؟ یعنی باید اطلاعات کافی وجود داشته باشه در خصوص میزان درآمدها و همینطوری مخارج. مدیریت دارایی ها و بدهی ها توسط دولت و دسترسی عموم به احاد مردم به اسناد بودجه. حالا ما چون بحث بودجه 1400 بعد به عنوان در واقع یک شهروند کنشگر اقتصادی داریم، آسیب هایی که در بودجه 1400 هستن چیه؟ یکی اینکه با نگاه غیر توسعه‌ای حاکم بر بودجه هست. ببینید این نگاه غیر توسعه‌ای از دهه 80 در واقع بر بودجه وجود داشته، همچنان ادامه داره. در همه بودجه های سنوات گذشته ما و در بودجه جاری ما، در بودجه سال جاری ما، هزینه های جاری 75% بودجه را در بر گرفته و این یکی از اون آسیب های جدی و در واقع مشکلات اساسی بودجه ریزی در ایران هستش. یعنی چی؟ یعنی 75% هزینه‌های جاری بایستی از مال بودجه تامین میشه. ببخشید 75% بودجه ما هزینه‌های جاریه. این در شرایطی است که سال به سال نرخ سرمایه گذاری داره کاهش پیدا میکنه. چرا؟ عملا این اتفاق افتاده دیگه. بودجه رو ما داریم تخصیص میدیم به هزینه های جاری و از طرف دیگه سرمایه گذاری داره کاهش پیدا میکنه. و همین امر در جلسات آتی در بحث حکمرانی و رشد اقتصادی خواهیم گفت که این منجر به چی میشه؟ منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. خب در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد رشد هزینه ها قطعاً بالای 30%. حالا درسته که دوستان اینجا اذعان میکنه که تورم بالای در واقع 45%. ولی من با این منطق اقتصادی که در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد رشد هزینه های دولت 30% و از طرفی ما تورم 46% میبینیم. خب چی نشون میده؟ نشون میده با توجه به انتظارات روانی، با توجه به انتظارات تورمی حاکم بر در واقع جامعه، ارزش واقعی مخارج دولت در سال جاری هم کاهش پیدا کرده. یکی دیگه از این آرزه ها رشد نقدینگی بالاست در مقابل یک تورم 46%. رشد نقدینگی بالا در مقابل یک تورم 45%. این حکایت از در واقع چی داره؟ حکایت از این داره که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی که بایستی اعمال بشه امیدی به مقابله با رکود حاکم بر اقتصاد وجود نداره. یعنی علی رغم اینکه با سیاست انقباضی پولی و مالی داریم دنبال می‌کنیم، امیدی به مقابله با رکود حاکم بر فضای اقتصادی وجود نداره. مشکل سوم بودجه ما در سال 1400 اینه که کاهش قدرت خرید واقعیه و افزایش فقر. ببینید دوستان، خرید واقعی، قدرت خرید واقعی چه افرادی که کارمند هستن، یعنی بابت بخش دولت و حقوقی هستن، چه بخش خصوصی، با تورم 46% این نشون میده که این سفره خانوار کوچیک شده. پس نشون میده که دهک‌های درآمدی دارن جابجا میشن و به سمت پایین حرکت خواهند کرد. یعنی دهک سوم یا دوم بدتر میشه وضعیتش، چهارم یا سوم و همینطوری در واقع هفتم یا ششم، و این ریزش در واقع دهک‌های درآمدی و حرکت اونها به سمت دهک‌های درآمدی پایین ما در اقتصاد شاهد هستیم و شما اینو می‌بینید. یکی از مصادیقش اینه که در حقیقت تعداد افراد یارانه بگیر هستند. یکی دیگه از مشکلات بودجه 1400 ما اینه که با یک رویکرد خوشبینانه اومدن بودجه رو بستن. گفتن بر مبنای نفت 40 دلاری مثلا، بشکه 40 دلار و در واقع 2,000,000 بشکه صادرات. خب سوال، آیا تحریم ها اجازه خواهند داد 2,000,000 صادرات نفت اتفاق بیفتد؟ آیا قیمت های حاکم بر بازار جهانی نفت اجازه خواهند داد که این پیشبینی از درآمد های نفتی تحقق پیدا کنه؟ و این آیه هایی که بایستی پاسخ داده بشه. و مشکل بعدی بودجه 1400 تحقق کسر بودجه هستش که قطعیه و رشد فزاینده آن نسبت به سال قبل. خب بحثی که باز اینجا مطرح می شود اینه که این کسر بودجه رو دولت بایستی چگونه جبران کند که آثار تورمی کمتری داشته باشد. ببینید دولت پارسال به منظور جبران کسر بودجه از منابع مختلفی توانست که اون کسری رو جبران کنه. حالا مثلا بخشی از محل در واقع فروش ارز بوده، بخشش از محل فروش اوراق بوده. در سال 99 با یک سود مورد انتظار در سطح بالای اوراق فروخته شده، اما در سال 1400 آیا این امکان وجود دارد که اوراق فروخته میشه؟ آیا این امکان دارد که این اوراق فروخته بشه بعد و آثار تورمی اون کم در بشه؟ اینو بررسی خواهیم کرد. ببینید 76% بودجه کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتیه، 24% مربوط به بودجه عمومی دولته. خب شرکت‌های دولتی که موقعی صورت‌های مالی شما بررسی می‌کنید زیانده هستند. بسیار بر اساس اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های حاکم بر اصل 44 بایستی در واقع دولت کوچکتر بشه و زمینه فعالیت بخش خصوصی بیشتر بشه. اما همین شرکت‌های دولتی که قراره واگذار شوند می‌بینید که تعارض منافع‌هایی که وجود داره، افرادی که در اون شرکت‌ها به عنوان هیئت مدیره، مدیر عامل و یا ذی نفوذ هستن، مسئول هستن، در مقابل واگذاری مقاومت خواهند کرد. پس این نمی‌تونه در واقع چی؟ اون جامعیت اطلاعات و شفافیت اطلاعات رو داشته باشد. چرا؟ چون که به هر حال فردی که اونجا نشسته به عنوان مدیر عامل یا به عنوان در واقع هیئت مدیره از حقوق و مزایای بالای برخوردار هستش. خب به دلیل مدیریت آنچنانی قطعا صورت‌های مالی آن زیانده هستش و موقعی که در بحث خصوصی سازی واگذار خواهد شد حتما زیر قیمت کارشناسی بایستی واگذار بشه که شما آثار و تبعاتش می‌بینید. اینا هم میره بخش خصوصی و اونجا هم در واقع تجمع‌های صنفی و مشکلات تامین اجتماعی و کارگری ایجاد میشه و نهایتاً با شکایت و پیگیری‌ها و حکم در واقع قضایی برمیگردن مجدد به بخش دولتی. پس تعارض منافع به عنوان یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی در این قسمت‌ها مشهوده. ببینید 37% منابع عمومی بودجه از محل مالیات ها بوده، 37% از محل مالیات ها بوده، 26% از محل چی بوده؟ فروش نفت بوده، 35% از محل استخراج بوده. و از طرفی خب گفتیم 75% این بودجه هم صرف هزینه های جاری شده و صرفاً 12% صرف طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای شده. ببینید تعارض‌ها رو باید اینجا مشاهده کرد. 75% بودجه کشور برای هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد کارکنان دولت داره پرداخت میشه، 12% داره طرح‌های عمرانی. طرح‌های عمرانی که شاید قدمت 15 ساله داره و هنوز تمام نشده هستن، طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف در وزارتخونه‌های مختلف که به دلیل عدم تامین بودجه و عدم نظارت جدی توسط دستگاه متولی شاید پا 15 سال در حال ساختش داره میگذره. حالا در سال 1400 چه اتفاقی افتاده؟ در سال 1400 پیشبینی شده که 248,000 مالیات گرفته بشه. 247,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب بشه. سوال به عنوان یک کنشگر اقتصادی، آیا در سال 1400 با توجه به ادامه روند ویروس کرونا، رکود حاکم بر فضای کسب و کار، کاهش درآمد اشخاص حقوقی، این 248,000 میلیارد تومان وصول خواهد شد؟ اگر پاسخ آره باشد، به چه شکلی وصول شده؟ با فشارهای در واقع مالیات ستانه یا سازمان مالیاتی، یا با رضایت خود مودیان؟ آیا این 28% سهم مالیاتی از بودجه 1400 اگر جبران نشود، اون میزان کسری را در کدوم بخش میبایستی جبران کنن؟ اون میزان کسری توسط کدوم یک از بخش‌های درآمدی باید جبران بشه؟ یا باید استقلال باشه یا باید نفت باشه؟ ما هم موافق هستیم و میدونیم که قطعا وصول نخواهد شد. اگه از محل استقراض باشد، یعنی فروش در واقع اوراق باشد، خب فروش اوراق هم شما میدونید دیگه، من نباید وارد تحلیل‌های تکنیکی اقتصاد بشم. شما اوراق را در یک نرخ سود مورد انتظار در یک زمان مشخصی را داری میفروشید که در آینده دولت باید این چیکار کنه؟ باید تضمین خریداری کنه. یا باید از محل فروش نفت باشه. اگه از محل استقراض باشه، آیا استقراض بانک مرکزی از بانک مرکزی منجر به افزایش حجم نقدینگی و در واقع پای پولی نخواهد شد؟ که قطعا یکی از آسیب‌های بودجه ما همانند سنوات گذشته کسری بودجه‌ای هستش که قطعا منجر به در واقع چی میشه؟ استقراض خواهد شد. بنابراین با توجه به اعداد و ارقامی که اینجا وجود داره، وابستگی بودجه سال 1400 را به نفت در واقع از 10% در سال 99 به 30% در سال 1400 افزایش دادن. ببینید سال 99 سال اوج تحریم ها بود و سال در واقع کاهش شدید درآمدهای ناشی از فروش نفت بود، 10% اعمال شده بود، اما امسال 30%. و این 30% درآمدهای ناشی از صادرات نفت محقق خواهد شد یا خیر، این یه بحثیه به صورت تکنیکی بایستی در بودجه بررسی بشه. اگه استقراض باشه چه تأثیراتی داره و اگه از محل صندوق توسعه ملی برداشت باشه چه تأثیراتی داره، اگه از محل سایر شعوب باشه چه تأثیراتی خواهد داشت. و نکته آخر این که خیلی خوشبینانه در بودجه 1400 پیش بینی شده که با فرض صادرات 2 میلیون بشکه نفت، مبلغ 275,000 میلیارد چی بشه؟ محقق بشه. که این هم در واقع چیه؟ نسبی هستش و باعث میشه که در حقیقت قوه مجریه و به طور اخص سازمان برنامه بودجه به منظور جبران کسر بودجه از اهرم‌های در واقع غیر در واقع اقتصادی استفاده کنه که منجر به چی خواهد شد؟ منجر به تورم خواهد شد، تورم‌زا خواهد. خب توصیه های حکمرانی اقتصادی و سیاستی در بودجه اینه که ترکیب مخارج دولت هستش. خب این مخارج میدونید که ما گفتیم 75% معمولاً هزینه های جاری هستش، بنابراین همه در واقع دیدگاه دولت این بوده که فعلا هزینه حقوق دستمزدها را افزایش بده، به عبارتی آثار رفاهی داشته باشه در سفره بخشی از جامعه، که در این شرایط باعث افزایش تقاضای کالا و خدمات خواهد شد و این خودش تورم زاست. حال اگه دولت همین افزایش رو در هزینه های عمرانی و تدارک کالاها و خدمات عمومی میدید، قطع یقین میتونست به تحریک تولید چکار کنه؟ کمک بده، یعنی بیشتر در باره تولید کمک میکرد. خب بر طبق توصیه های متعارف اقتصاد کلان، در شرایطی که ما شکاف تولید قابل ملاحظه هستش، باید از بودجه انقباضی چکار کنیم؟ پرهیز بشه، واقعیتیه. ولی در سال 1400 ما میبینیم که این اتفاق در حقیقت افتاده و بیشتر به سمت هزینه‌های جاری حرکت کرده. نحوه تأمین در واقع منابع درآمدی بودجه و کسری، این عمده ترین نگرانی در واقع سیاستگزاران اقتصادی هستش، که کسری بودجه اگه وجود داشته باشه، این کسری اگه پولی باشد قطعا تورم زاست. لذا توصیه سیاستی آن است که در واقع از طریق فروش اوراق بدهی تا اونجایی که دولت میتونه اینو تأمین کنه. یه در واقع تغییر آثار رفاهی هم هست. شما میدونید که بحث ارز، افزایش قیمت‌ها، قیمت‌های داخلی، کاهش قیمت‌های نسبی نفت و همینطوری کاهش درآمد سرانه حقیقی و قدرت خرید، به طور کلی در واقع فشار مضاعفی بر خانواده خواهد آورد و قدرت خرید این خانواده را کاهش خواهد داد. حالا دولت با یک افزایش فرض کنید که مثلا 20% حقوق دستمزد کارکنان، تقریبا آثار رفاهی اون رو در سفره خانواده جبران کرده، اما اونهایی که غیر کارمند هستن که حقوقی ندارن و بیکار هستن چه کاری باید انجام بدن؟ پس در یک حکمرانی خوب بایستی تمام ابعاد و شوق مسئله گرفته بشه. آیا به همین میزانی که انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت ها شده و باعث شده که قدرت خرید خانوارا کاش پیدا کنه، دولت چه سیاست های جبرانی را در واقع اعمال کرده و آیا آن میتواند که جبران کند یا خیر؟ حالا من چند تا سوال اساسی برای دوستان مطرح کردم. به عنوان یک کنشگر اقتصادی بایستی فکر خودتون رو با این مسئله درگیر کنید. ببینید بین اهداف اقتصادی یک بدبستانی وجود داره. مثلا فرض کنید ما میخوام تورم رو کاهش بدیم، میایم مالیات رو افزایش میدیم. مالیات افزایش میدیم باعث میشه که میزان درآمد اشخاص حقوقی کاهش پیدا کنه. مالیات ما داریم افزایش میدیم، باعث میشه نرخ پسنداز کمتر بشه. پس یک بدبستونی بین اهداف مالیاتی، اهداف اقتصادی وجود داره. یک سیاست مدار و یک سیاست حکمران خوب بایستی با توجه به قیود محدودیت منابع یک تصمیم بهینه را اتخاذ کنه که منجر به رشد اقتصادی بشه. سوال اول اینه، در شرایط فعلی اثر منابع تأمین بودجه و تکالیفی که دولت به بانک ها برای تأمین اعتبار خود، تأمین اعتبار خارج از ارقام بودجه می کند، که از جیب طبقه متوسط و کم درآمد، نه ثروتمندان، تأمین میشه، بعد طبق اصول حکمرانی خوب تصمیم بهینه چیست؟ ببین حکمران خوب چی کار باید بکنه؟ آیا صرفا باید از جیب طبقات متوسط و کم درآمد بره؟ خب در اینجا نیازمند انضباط هستش، شفافیت مالی هستش و خلق نکردن پول هستش. یک حکمران خوب چگونه باید این تصمیم بگیره؟ این به عنوان یک سوال از شما به عنوان یک کنشگر اقتصادی من میپرسم. سوال دو، این چاپ پول برای تأمین کسر بودجه‌های مستمر، تسهیلات و اعتبارات تکلیفی به بانک‌ها موجب تورم میشه. بر طبق نظریه حکمرانی راه حل این نقیصه چیست؟ از چه روشی ما استفاده کنیم که کسر بودجه را جبران کنیم اما تورمزا نباشد؟ و سوال آخر، مهمترین موانع اصلاحات ساختاری بودجه در ایران چیست؟ این سوال آخر من راهنمایی میکنم که بحث تعارض منافع را شماها مطالعه بفرمایید که در واقع بتونید مباحث کلیدی این در حقیقت پی ببرید. خب در خصوص مباحث مربوط به گمرک که بحث تجارت هستش، معمولا تجارت کالا به شکل صادرات و واردات که در یک کشور داره اتفاق میفته، بهترین و مطلوب ترین شرایط اینه که تراز تجاری مثبت باشه.
آقای دکتر.
جناب دکتر.
خدا قوت.
آقای دکتر اجازه بفرمایید من یه 5 دقیقه جمع میکنم.
بله بله چش. آقای دکتر من می‌خواستم فرمایش شما کامل کنم. دوستانی که بتونم به این سوالای شما پاسخ کافی بدم و شما در واقع ارزیابیشون کردید و ارزیابیشون خوب بود ما بهشون جایزه میدیم. 3 نفر اول.
بله بله. این از در واقع سوالای اساسی هستش که در شرایط فعلی نیاز در جامعه پاسخ داده بشه.
بله بله.
ببینید در مباحث مربوط به تجارت دوستان معمولاً بایستی تراز تجاری را مثبت باشد. خب پس حتماً بایستی واردات مدیریت بشه. بر اساس یک اصول حکمرانی خوب اینه که برای مدیریت واردات باید حقوق ورودی اخذ بشه. و همینطوری مالیات بر ارزش افزوده گرفته بشه. حالا نکته ما اینه که ما در تخصیص ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور که یکی از بلاهایی بود که خسارت‌های جبران ناپذیر را بر اقتصاد کشور وارد کرد، چه اتفاقاتی افتاد؟ کالا با ارز 4200 وارد کشور می‌شود و همون کالا به دلیل مزیت قیمتی که داره توسط افراد دلال و سوء استفاده‌گر قاچاق میشه. ببینید حکمرانی خوب میاد چیکار میکنه؟ اینا رو بررسی میکنه. کالایی که ما ارز 4200 دادیم اینو چیکار میکنن؟ اینو در واقع دارن قاچاق میکنن. همین ارز 4200 هیچ گونه تأثیری بر کاهش قیمت نداشت برای مصرف کننده. دیروز در بحث‌های حکمرانی خوب خدمتتون گفتیم تمام نهادهای دامی که وارد کشور شده هیچ تأثیری بر روی محصول گوشت و شیر و تخم مرغ نداشت و نهایتاً همین از 4200 و تداوم این سیاست‌هاش باعث افزایش هزینه‌های سرسام‌آور دولت شده و اتلاف منابع ارزی. حالا چه مؤلفه‌ای بر حقوق ورودی کالا تأثیر داره؟ حالا چرا من این رو مطرح کردم؟ چون که در ترم‌های بین‌المللی معمولاً این سه تا آیتم به عنوان شاخص‌های ارزیابی تجارت یا اقتصاد بین‌الملل مطرح میشه. نرخ تعرفه هستش، قیمت کالا و نرخ ارز مبنا. خب از منظر حکمرانی خوب که از الزامات مهم سیاست گذاری هستش در جهت حوزه اقتصادی، نوع نگاه سیاست گذاران پولی به تجار فعالان اقتصادی واجد ایراد است. ببینید ما داریم از منظر حکمرانی بررسی میکنیم، کار نداریم که تعرفه 10% 20% یا قیمت. عمدتاً نگاه سیاست گذار و نگاه در واقع مجریان سیاست‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی ایرادات زیادی داره که این ایرادات باعث شده که وظیفه دولت به عنوان تسهیلگری، به عنوان تنظیمگر در واقع مورد مؤاخذه قرار بگیره. از منظر تنظیمگری که به یکی از وظایف حکمرانی دولت هاست، دولت باید در تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات و نظاماتی که منجر به گسترش دامنه بر خصوصی میشود اهتمام لازم رو بمارد که عملا این مطالبه پاسخ داده نشده. یعنی چی؟ یعنی مقررات زائد و دست پاگیری وجود داره که فعال اقتصادی و تجاری که در واقع در بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن گرفتار شدن در بین در واقع آرشیوی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها مربوط به حوزه در واقع تجارت خارجی، مربوط به مالیات ها، مربوط به خدمتون عرض کنم تامین اجتماعی، و باعث شده که در واقع دامنه گسترش بخش خصوصی بسیار محدود بشه. ببینید در گمرک مقوله بیش اظهاری و کم اظهاری وجود دارد. اینو دوستانی که در گمرک کار کردن یا تجاری که دارن کار میکنن یا به هر حال اساتیدی که در این تالار وجود دارن اینها رو میدونن قضیه رو، و باعث شده که مکانیزم واردات بدون انتقال از حتی یک راهکار بینی نیست. پس چه کار باید انجام بدیم؟ چه کاری باید؟ چه مدلی را باید ما پیشنهاد بدیم که در واقع بتونیم این مکانیزم را به شکل بهینه مدیریت کنیم و در حقیقت با این مقوله های بیش ازاری و کم ازاری چی؟ مواجه نشیم. جهت راهنمایی شما بحث منشأ تامین ارز بسیار چی؟ اهمیت داره. اما با ازا و الزامات تجارت ایران در سال 1400 اصلاح سیاست‌های اقتصادی مرتبط با تعرفه هستش. می‌دونید که طبقات تعرفه های ما بسیار بالا هستش نسبت به در واقع کشورهای عضو OECD، و این باعث شده که حتی ما در واقع در الحاقمون به سازمان توسعه تجارت، سازمان WTO و سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه بشیم. جناب ریاض، تسویت نرخ ارز یکی از آسیب‌های جدی تجارت کشور ایران هستش. باعث بی ارزش شدن پول کشور شده. واردات در واقع خدمتتون عرض کنم که باعث شده که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کنه. بعد از طرف دیگه منجر به پدیده قاچاق خواهد شد و آثار نامطبوع بر اقتصاد خواهد داشت. ناکارآمدی سیستم حمل و نقل لوجستیک به سبب شده که هزینه‌های تولید افزایش پیدا کنه و اصلاح در واقع بخشنامه‌ها و قوانین چی دستپاگیر. بسیار ممنونم. بحث‌های بسیار خوبی در حوزه مالی عمومی امروز بحث کردیم. انتظار من از دوستان اینه که آقای دکتر اگه امکانش هست این سوالات را به خصوص در بخش اقتصادی، در بخش حکمرانی و بودجه که 3 تا سوال هستند در پاپشر دوستان شیر بفرماین، یا اینکه از طریق خود همین ایمیل و همین تالار پاسخ سوالات به ما بدن، یا از طریق موبایل بنده اینو حتما برای من بفرستن که بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی انشالله از نقطه نظرات دوستان استفاده کنم و انشالله در بحث ارزیابی هم که قطعا مد نظر آقای دکتر و دوستان هست.
آقای دکتر خیلی ممنونم. خدا قوت عرض مخبر جناب عالی که مثل همیشه پر انرژی مباحث خیلی کاربردی تو حوزه حکمرانی و مالی فرمودید.
بله خواهش.
دوستانی که سوالی دارن در خدمتشون هستیم، میتونید در خدمتشون باشید چند دقیقه، چون دیگه فرصتم گذشته. انشالله سوالا رو بذاریم برای جلسه فردا
انشالله.
عزیزان هستیم اگه کسی صحبت داره میتونیم 5-6 دقیقه رو در خدمتشون باشیم. سوالان هم آیتو من تو گروه گذاشتم، دوستان میتونن مراجعه کنن و پاسخ بدن.
ممنونم آقای دکتر.
خیلی خوب، ظاهرا دوستان سوالی ندارن و خسته شدن. انشالله سوالا رو میذاریم برای فردا
انشالله.
ممنونم آقای دکتر. فرمایشی ندارید با صلوات و محمد
آمد. سپاسگزارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما هم خسته نباشید آقای دکتر. خداحافظ شما. بعد دوستان تالارم خداحافظ شما.
از همه عزیزان حاضر در جلسه خداحافظی.